ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر گوشه و کنج ایران و جهان که هستید، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این یک شنبه 12 مرداد ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 2 ماه اوت سال 2020 میلادی، الهی روانشاد هستم. شما را با آنچه که همکاران هم براتون تدارک دیدن در این مجله همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که به سراغ نخستین همکار بریم، رضا جمالی، و بشنویم تازه ترین خبرها را از اون.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی 2685 بیمار جدید و مرگ 208 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما سادات‌لاری روز یکشنبه 12 مرداد با اعلام آمار رسمی مرگ و میر مبتلایان به کرونا در ایران افزود که 1423 نفر نیز بستری و تحت مراقبت ویژه هستند. با احتساب آمار جدید، تعداد قربانیان کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی به بیش از 17000 نفر رسیده و تعداد کل مبتلایان هم به مرز 310000 نفر رسیده است. آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران در حالی است که بارها توسط برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران و نهادهای بین‌المللی مورد تردید جدی قرار گرفته است. همچنین آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در آمریکای لاتین هم از مرز 200000 نفر گذشت. حدود 70% از تلفات ناشی از ابتلا به این ویروس در آمریکای لاتین متعلق به 2 کشور برزیل و مکزیک است. به گزارش رویترز، دولت برزیل و مکزیک تلاش دارند تا با اجرای مقررات سختگیرانه شیوع کرونا را کنترل کنند. در حالی که روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده که جمشید شار مهد، مسئول گروه تندر در تاجیکستان دستگیر شده، وزیر اطلاعات ایران میگوید که آقای شار مهد در داخل ایران و در اختیار نیروهای این وزارتخانه قرار گرفته است. محمود علوی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره بازداشت جمشید شار مهد سخن میگفت. بدون اشاره به جزئیات و زمان دستگیری او، مدعی شد که سرویس‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل پوشش حمایتی از او داشتند. مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تاکنون به این ادعا واکنشی نشان ندادند. با این حال، روزنامه جوان در گزارشی که در روز یکشنبه منتشر کرده، نوشته که آقای شارمهد روز 10 مرداد در تاجیکستان بازداشت شده است. وزارت اطلاعات ایران روز 11 مرداد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مسئول گروه تندر را در پی عملیاتی پیچیده بازداشت کرده، اما اشاره‌ای به محل بازداشت وی نکرده است. اعتصاب کارگران چند پالشگاه و شرکت پتروشیمی در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و فارس روز یکشنبه وارد دومین روز شد. بر اساس فیلم‌ها و گزارش‌های تصویری در شبکه‌های اجتماعی، کارگران اعتصابی که بخش عمده آنان کارگران پیمانی هستند، ضمن تجمع در محل کار یا خوابگاه‌های خود خواستار پرداخت دستمزد و مزایای معوقه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند. پرداخت نشدن دستمزدها و مزایا در ایران در سالیان اخیر به یکی از مشکلات بزرگ کارگران تبدیل شده است. این وضعیت اعتراض آنان را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است. در حالی که رئیس سازمان سنجش از برگزاری کنکور طبق مصوبه ستاد ملی کرونا خبر داده که رئیس مجلس از ضرورت تعویق برگزاری کنکور تا زمان گذشتن از پیک کرونا در ایران سخن گفته است. محمد باقر قالیباف که در جلسه علنی روز یکشنبه سخن میگفت، با اشاره به برگزاری کنکور دکترا تاکید کرد که در این آزمون پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشده و به همین جهت باید کنکور سراسری به تعویق بیفتد. با این همه، ساعتی بعد زهره الهیان، نماینده تهران در مجلس، در صفحه شخصی خود در توییتر از توقف طرح 2 فوریتی تعویق کنکور سراسری خبر داد و نوشت: رئیس مجلس درباره تعویق کنکور گفته که این موضوع از طریق ستاد ملی کرونا پیگیری خواهد شد. در همین حال، بر اساس اطلاعیه‌های قبلی، قرار است کنکور سراسری امسال در حد فاصله 29 مرداد تا اول شهریور برگزار شود. و خبر آخر این که اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که یک رهبر ارشد گروه داعش در جریان عملیات نیروهای ویژه در نزدیکی شهر جلال آباد کشته شده است. اسدالله اوراکزی که مظنون به دست داشتن در حملات مرگبار متعدد علیه اهداف نظامی و غیر نظامی افغانستان بوده، در عملیاتی در شرق این کشور کشته شده است.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم. عزیزان، شما میتونید سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از آن که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید و گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. تازه ترین خبرها در مورد بحران کرونا در ایران. برگزاری کنکور در ایران، اما و اگرها.
ببینید، اینی که افراد بشینن در یک ستادی و بگن خب حالا ما چند هزار نفری که میخوان بیان کنکور بدن، ماسک میدیم بهشان و حرارت بدنشان میسنجیم و دو تا فاصله هم میذاریم که 2 متر فاصله باشن بیان امتحان بدن، این فقط یک ساده انگاری موضوع اجتماعیه.
بیانیه گروهی از فعالان سیاسی در اعتراض به صدور احکام قضایی در جمهوری اسلامی برای شرکت کنندگان در تجمعات.
مسلسل بار احکام دارن میگن، حکم دارن میگن، حکمایی که عملا هیچ کدام وجاهت نداره. خب این بیانیه از این لحاظ مسئله رو مورد توجه قرار داده، با توجه به سردگی تیپی که امضا کردم.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. همزمان با افزایش شیوع کرونا در بسیاری شهرها و استانهای ایران، شماری از پزشکان و متخصصان با هشدار در مورد صدور مجوز برای برگزاری تجمعات، این اقدام را به مهلک انداختن مردم توصیف کردند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
در حالی که آمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران حالا بیش از هر چیز پیامد تصمیمات در سطوح بالای مقامات جمهوری اسلامی در جامعه به شمار می رود، دهاتن از پزشکان اصفهانی خواستار ممنوعیت برگزاری تجمعات شدند. نویسندگان این نامه سرگشاده خطاب به حسن روحانی به او یادآوری کردند این بار آنچه که صعودش را به تماشا نشسته نه نرخ ارز و تورم، که منحنی آمار مرگ و میر عزیزان آنهاست. اعضای جامعه پزشکان اصفهان با اشاره به پر بودن ظرفیت پذیرش مبتلایان کرونا در بیمارستان‌ها و ناممکن بودن دسترسی به داروها برای بسیاری از مردم، صدور مجوز برای هر گونه اجتماعات را مصداق به مهلک افکندن خیشتن به دست خود دانستند. نزدیک شدن به زمان برگزاری عزاداری‌های محرم و همینطور کنکور سراسری شماری از کارشناسان را بر آن داشته که برای جلوگیری از انتشار گسترده کرونا در این تجمعات به توصیه راهکار بپردازند. مینو مهرز، عضو کمیته مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در برنامه‌ای رادیویی بر برگزاری کنکور سراسری در ورزشگاه‌ها تاکید کرد.
ببینید، این ویروس جهش پیدا کرده و قدرت بیماریزاییش فوق‌العاده بیشتر شده نسبت به قبل. بنابراین اگر یه نفر با 10 نفر تماس داشت، 4 تا رو مبتلا میکنه، حالا هر 10 تا رو مبتلا. کنکور سراسری به این شرایط اگه میخواد برگزار بشه، من شخصاً توصیه‌ام این بود که بذارید یه ذره هوا که بهتر شد، در استادیوم‌هایی که در فضای باز با فاصله فیزیکی بشینه راحت جوان فکرشو بکنه و امتحانشو بده. فضای بسته با حتی ماسک و فاصله نزدیک امکان ابتلا وجود داره.
علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران، هم ریشه کن کردن ویروس کرونا را نیازمند روش‌های مدیریتی تأثیرگذار و بکارگیری شیوه‌های علمی خوانده است. آقای زالی بالا بردن پرچم افتخار در برابر کرونا را غیر عملی، غیر علمی دانسته و از در راه بودن امواج بعدی کرونا خبر داده است. بر پایه گزارش‌ها، روند افزاینده شیوع و انتشار ویروس کرونا در تهران موجب بحرانی شدن وضعیت پایتخت شده، به طوری که معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران تعطیلی برخی صنوف را یک هفته دیگر هم تمدید کرد. نادر مرادی روز یکشنبه گفت آرایشگاه‌های زنانه، سالن‌های زیبایی، تالارهای پذیرایی و چایخانه‌ها، سینماها و مراکز فرهنگی و هنری تا یک هفته دیگر هم در تهران تعطیل خواهند بود. اما کرونا فراتر از پایتخت در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور به شمار مبتلایان و قربانیانش اضافه می‌کند. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه از جان باختن بیش از 200 نفر از مبتلایان خبر داد. سیمالاری جزئیات بیشتر در این باره را اینطور توضیح داد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2685 نفر گزارش شدند در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه 4089 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 208 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 17190 نفر رسیدن.
آمار رسمی ابتلا و مرگ و میر کرونا در ایران همواره از سوی منابع مستقل داخلی و خارجی و همچنین برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر مورد تردید قرار داشته و گفته می شود که آمار واقعی بیش از آمار رسمی اعلام شده است. سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت در 16 استان کشور شامل تهران، مازندران، گلستان، فارس، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، خراسان رضوی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، لرستان و هرمزگان را قرمز اعلام کرده است. سیما هلاری وضعیت استانهای مازندران و لرستان را نگران کننده خوانده و درباره افزایش آمار در استان قم هم هشدار داده است.
از نوشین حسینی می‌شنیدیم. و اما علی رضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، میگوید تا زمانی که 66% از جامعه به این بیماری مبتلا نشوند یا داروی مطمئنی پیدا نشود، سناریوی شیوع آن قابل تکرار خواهد بود. علی رضا زالی روز یکشنبه گفته است که به هر حال امواج بعدی کرونا خواهند آمد. او افزوده که اینکه بخواهیم در برابر کرونا پرچم افتخار را بالا ببریم اصلا علمی نیست. رادیو فردا درباره این مسائل و دیگر مسائل مرتبط با کرونا در ایران دیدگاه دکتر آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی سلامت و بهداشت در آمریکا را جویا شده است.
ببینید، فرمایش دکتر زادی کاملا درسته که در حال حاضر این که صحبت بشه که ما بیماری کووید 19 در ایران کنترل کردیم یا این که بیماری دیگه از بین رفته، اینها کاملا صحبت هایی است که هیچ منبع علمی نداره و عوام فریبان است. صحبت دوم دکتر زالی در زمینه این که ما چطور می توانیم این اوج بیماری رو بگیریم. ببینید، اصلا ما باید بدانیم اوج بیماری به چه صورت ایجاد میشه. اگر در چند هفته متوالی تعداد افرادی که تازه تشخیص میشن در هر روز نسبت به روز گذشته افزایش پیدا کنه در یک بازده زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای، منحنی نشان دهنده اینه که رو به اوج داره میره، این شیب منحنی و تعداد مبتلایان یعنی داره زیاد میشه. به یه جایی میرسه به خاطر اقدامات پیشگیراننده یا اقدامات کنترلی که مرتبط با بهداشت درمان یا خود مردمه، اگر این شیب منحنی که سعودی است نشان بده که تعداد افرادی که تازه دارن تشخیص میشن در چند روز یا چند هفته نسبت به روز گذشته کمتر باشه، این شیب رو به پایین یا نزولی خواهد بود و اون قسمتی که وصل میشه این قسمت سعودی و نزولی رو میگن قله، مثل یک منحنی افزایش یابنده و کاهش یابنده و قلهش میشه. حالا وقتی که این شیب میخواد افزایش پیدا بکنه، یعنی اینکه افرادی که بیمار قبلا نشدن و تازه بیمار میشن هر روز داره زیاد میشه. پس باید ما یک جمعیتی رو داشته باشیم که بیمار نشده باشن. وقتی که این بیماری گسترش پیدا میکنه و بیش از 60%، حالا این عددش میتونه از 65 تا 75% باشه، افراد کل اون جامعه گرفتار شده باشن به بیماری و تا حالا ما نداریم که دو مرتبه بیمار بشن طی 4-5 ماه بعدش، اون موقع است که این شیب ایجاد نمیشه، چون دیگه کسی نیست که بخواد بیمار بشه. پس این صحبت آقای دکتر زالی هم درسته. حالا به جای این که بیمار بشن، اون موقع است که میان واکسن میزنن، سیستم ایمنیشان قوی میشه و دیگه بیمار نمیشن و این شیب به صورت کلی از بین میره. پس یک منطق علمی پشت این صحبت هست و تا وقتی که بیش از 65 تا 75% افراد مبتلا نشدن یا اینکه واکسن به وجود نیامد، این شیب ها ادامه خواهد داشت. شاید شیب سوم، چهارم، موج دوم، موج سوم، موج چهارم همینجور ایجاد بشه.
آقای دکتر علایی، آزمون دکترا برگزار شد، اما به گزارش رادیو تهران در این آزمون 60-65% پروتکل های بهداشتی رعایت نشده، در حالی که دیگر آزمون ها کنکور کارشناسی ارشد و کنکور سراسری هم در راه است. شما تصور می کنید که این رعایت نشدن پروتکل ها چه عواقبی را به دنبال خواهد داشت؟
ببینید این خیلی مهمه که در ستاد ملی مبارزه با کرونا افراد متخصصی که کار میدانی کردند اونجا نظر بدن و افرادی که تصمیم میگیرن به نظر اونا احترام بذارن. اینو چرا میگم؟ ببینید اینی که افراد بشینن در یک ستادی و بگن خب حالا ما چند هزار نفری که میخوان بیان کنکور بدن ماسک میدیم بهشان و حرارت بدنشان میسنجیم و دو تا فاصله هم میذاریم که دو متر فاصله باشن بیان امتحان بدن، این فقط یک ساده انگاری موضوع اجتماعیه. ببینید این افراد باید برسن به اون حوزه های کنکوری، پس یا خودشان به تنهایی یا با افرادی که همراهشانه باید از یک وسیله حمل و نقل خصوصی یا عمومی استفاده کنن، جابجایی ایجاد بشه. حالا میرسن به اون حوزه امتحانی، باید ورود کنن. پیش از اون حوزه که وارد بشن تجمع ایجاد میشه، بعد از اینکه امتحان تمام میشه تجمع ایجاد میشه. افراد چند ساعت باید در یک مکان بمانن، ماسک زدن، فکر کردن، استرابی که ایجاد میشه، اینا همه باعث میشه که این کار از لحاظ اجرایی سخت باشه. پس سخت بودنش یک موضوعه که باید در اون ستا توجه بکنن که توجه به نظر میرسه نمیشه. دو، اگر فکر بر اینه که فقط با یک ماسک زدن و حرارت سنج بدن میشود جلوی گسترش یا ابتلاع بیماری رو بگیرن، پس این همه افراد کلیدی مثل نخست وزیر، مثل افرادی که پزشک هستن، پرستار هستن، چطور بیمار میشن؟ پس این نشان میده که یک ماسک زدن به تنهایی یا سنجش حرارت بدن به تنهایی نمیتواند تضمین کننده پیشگیری از انتقال بیماری باشه. ما میدانیم 30-35% افرادی که مبتلا هستن هیچ علامتی ندارن، هم ویروس در بدنشان، هم ویروس به دیگر منتقل میکنن و ماسک های جراحی هم 100% نمیتوانن جلوی انتقال بیماری رو بگیرن. این ویروس از ماسک ها عبور میکنه ولی باید همه ماسک بزنن. چرا؟ چون تعداد ویروسی که عبور میکنه کمتر میشه. پس این که بگن ما میبریم اینا رو در یک سالن با فاصله 2 متری میذاریم و ماسک میزنیم میتواند جلوگیری کند از انتقال بیماری، این قابل پذیرش علمی نیست و فقط توجیه کردن اجرای اون کنکوره.
خب آقای دکتر، پیشنهاد شده که برگزاری آزمون سراسری در فضای باز مثلا در ورزشگاه ها انجام بشه. از دیدگاه شما این تا چه حد میتونه مفید واقع بشه؟
فضای باز خب مسلما بهتر از فضای بسته، چون بالاخره هوا چرخش داره و بسته نیست، قطعا این بهتره. ولی باز همون جوری که من عرض کردم، اگر قرار باشه 100,000 نفر در شهرهای مختلف بیان به اون فضای باز، بحث اون سیستم حمل و نقل عمومیه. ببینید شما حساب کنین که این افراد بخوان از اتوبوس یا مترو استفاده کنن، خب این باعث تماس بیشتر میشه. بعد میرن در حوزه های انتخابیه، مثلا فضای باز در تهران کجا قراره باشه؟ آیا استادیوم آزادی قراره باشه؟ خب این ورودی استادیوم آزادی چطور میخوان وارد بشن، چطور میخوان خارج بشن؟ اینها باعث میشه که این فاصله گذاری نزدیک بشه. و در کنارش هوا الان گرمه، تابستانه، چه ساعتی میخوان اینو برگزار کنن؟ اون افرادی که میخوان امتحان بدن، سرنوشت تمام عمرشانه با یک چند ساعت امتحان قراره انجام بدن، آیا اونها هم نباید در یک آرامش باشن؟ آیا اونها نباید در یک محیطی باشن که امکان پاسخگویی به سوالات سختی که سرنوشتشان تعیین میکنه در یک هوایی که زیر آفتاب باید باشه یا یک فضایی باز؟ یعنی از لحاظ لوجستیکی باید کاملا این موضوع سنجیده بشه. درسته که فضای باز امکان ابتلا رو کم میکنه، ولی چه شرایط فضای بازی با چه امکاناتی و چگونه میشود؟ مهمترین موضوع خود این دانش آموزانی هستند که میخوان امتحان بدن. آیا اینا آرامش کامل دارن که بهترین بازده داشته باشن بعد از این همه سال درس خواندن، بتونن یک بازدهی خوبی داشته باشن نسبت به این امتحان یا نه؟
از دکتر آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی سلامت و بهداشت در آمریکا میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
خواستم تشکر کنم از مردمی است که امسال مراسم محرم رو برگزار نمی کنن و هزینه هاش رو برای زندانیان و نوعروسان توزیع می کنن. امیدوارم مردم شهرم تبریز، ارومیه، زنجان و سایر استان‌ها به این امر خیر بپیوندند.
آقای روحانی، چرا شما هم شروع کردید به دشمن دشمن؟ تمام گناهان خرابی اقتصاد انداختید به گردن دشمنان ایران. دشمنان ایران تو خود ایرانن. پرونده های غارت، پرونده های دزدی، سلطان قیر، سلطان شکر، سلطان سکه، هر روز یک سلطانی از یه جای سر در میاره، زمین خاری، کوه خاری، پس نیاوردن ارز، عدم مدیریت، اینا همه رو آمریکا گفته این کارا باید انجام بشه. فکر نکنید تو هیئت دولت میشینین یه عده مجیزگوی شما دور شما هر چی میگین لبخند تحویل میدن. 80 میلیون آدم ایرانی طرف شما هستن. یک کلمه حرف غیر حساب که میزنید مثل خار میره به چشم مردم. بیاد یک دسته گل محبت که اون هم صداقت در گفتار به مردم ایران که درماندهن بدید. دروغ نگو آقای شیخ حسن.
در مورد حکم اعدام چند جوان هموطنمون در اصفهان به خاطر شرکت در اعتراضات سال 96 میخواستم بگم آقای رئیسی، همین دو هفته پیش بود که بیش از 11 میلیون از هموطنان ما در توییتر اعلام کردن که اعدام نکنید، اعدام بس است، مبادا دست به این بچه های ما بزنید، مبادا یک مو از سر این بچه های ما کم بشه.
شما شنوندگان رادیو فردا در بسیاری از بخش‌های خبری و مجلات ما با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد آنچه که می‌دانید و آنچه که میشنوید چه نظراتی دارید؟ دیدگاه های خودتون رو با رادیو فردا و میلیون ها شنوندش در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما 0042-02-2112-2112 و تازه ترین شماره 2113. تکرار میکنم 0042-02-2112-2112 و همچنین 13. گذاشتن پیام تنها کاریه که شما انجام میدین، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده اونو به عهده ما بگذارید، همان گونه که در دقایق گذشته شنیدید. و اما گروهی از فعالان سیاسی بیانیه‌ای در اعتراض به صدور احکام قضایی در جمهوری اسلامی برای شرکت کنندگان در تجمعات صادر کردند. در این بیانیه آمده که این احکام رو موضوعی می‌دونن که بر پیچیدگی اوضاع و وخامت بحران‌های ساختاری در کشور می‌افزاید. بشنویم از تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، که رادیو فردا در مورد این بیانیه دیدگاه او را جویا شده است.
ببینید این بیانیه به لحاظ طیف افرادی که دادن یه مقدار مهمه، یعنی طیفی از نهضت آزادی ملی مذهبی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مشارکت، بخشی از دانشجویان قدیم تحکیم دربر به گستردگی داره که اینا عموما اصلاح طلبانی بودن که گرایش رادیکال تر داشتن. این بیانیه نکات مهمی هم مطرح کردن ضمن اعتراض به حکم کیوان صمیمی و بهاره هدایت. یکیش فعال ملی مذهبی سردبیر ایران فرداست، یکی دیگه هم مثلا فعال دانشجوییه که سالها در جریان جنبش سبز زندان بود و دوباره این هر دو به خاطر کنش مدنی دوباره حکم گرفتن. بهاره هدایت اومده عزاداری در خیابان که آقایا میگن اعتراضش کل نداره به سقوط هواپیمای گره اوکراینی، یک فاجعه بود و مردم رو واقعا منقلب کرد. کیوان صمیمی هم در یک اعتراض مسالمت‌آمیز جلوی مجلس در کنار کارگرها اعتراض کرد و این در حقیقت یک نوع بازم انتقام‌گیری از کنش‌های مدنی افراد که در حال وقوعه. تو بیانیه میگن شما مدام دارید از این احکام میدید، اعدام تکرار میکنن و در این حال زندان دوباره خطر، مسئله اعدام که خب با مخالفات مواجه مثلا هنوز حل نشده، تو تهران با اصفهان مسئله جدی هنوز این اعدام 8 نفر لاغر. از این طرف مسلسل بار احکام دارن میگن، حکم دارن میگن، حکمایی که عملا هیچ کدام به جهت نداره. خب این بیانیه از این لحاظ مسئله رو مورد توجه قرار داده با توجهی به سردگی طیفی که امضا کردم.
آقای رحمانی، امضا کنندگان نامه معتقدند که دادگاه انقلاب صلاحیت قانونی و به گفته اونها ذاتی برای رسیدگی به پرونده فعالان و این گروه که شما از اونها نام بردید نداره و تنها مرجع صالح و قانونی برای پیگرد پرونده های سیاسی و مطبوعاتی محاکم عمومی هستند. گفته که باید هیئت منصفه باشن، اصول قضایی رعایت بشن، دسترسی به وکیل باشه که در هیچ کدام از این موارد وجود نداشته. دیدگاه شما درباره این خواسته اونها چه است؟
این قسمت مهمی، یعنی مسئله است، یعنی با واقعیت اینه که از روز چندم انقلاب دادگاه انقلاب مورد مناقشه بوده، ولی تو 40 سال جا افتادن، از اینکه جا افتادنش قانونی نیست، اینه بارها گفته شده، منتها این تو دو بیانیه دوباره تاکید شده و قبلا خب تو بیانیه های گذشته به این قسمت نمی پرداختن، ولی این بار رفتن بنیادی تر نگاه میکنن. یعنی خود این دادگاه ها حتی جایگاه قانونی خودشو نداره، به هر حقیقت حالت دادگاه انقلاب حالت انقلابی که 40 سال از انقلاب گذشته دیگه، دادگاه انقلاب هم فاقد اون آینه نظام دادرسی هم، یعنی اتفاقا قوه قضاییه ایران روی همین دادگاه انقلاب بنا شده، یعنی بزرگترین مشکل ما حالا همین که یکی از بزرگترین مشکل ها اون قانون مجازات اسلامی و این دادگاه انقلاب، که خود اینا خود این قانون مجازات اسلامی و این ساختار فعلی قوه قضاییه ایران بیشتر متمرکز دادگاه انقلاب و دادگاه عادی.
و در نهایت آقای رحمانی، امضا کنندگان نامه نوشتن که صاحب منصبان حکومت خودشان معترفند که جامعه ما هیچگاه تا بدین اندازه دچار گسیختگی و پریشانی نبوده و برخوردهای نسنجیده و خشونت‌آمیز جز این که بر این آشفتگی ها بیفزاید کار دیگری نمی کند. شما تصور می کنید که آیا حقیقتاً صاحب منصبان جمهوری اسلامی به این آشفتگی و گسیختگی جامعه آگاهند و اگر هستند پس چرا این کارها رو می کنند؟
ببینید گسیخته میگن، منتها همدیگر متهم میکنن. حالا یکی که بیرون حکومت وایسته میگه بابا این مسئله خود ساختاریه، یه کلمه بحرانهای ساختاری هم توی هم بیانیه هست در کنار این مسئله. ببینید هر کدام، منتها الان میگن آقای روحانی عامل مقصره، کیهان میگه آقای خامنه‌ای منزه روحانی اشتباه کرده، دولت ناکارآمد. الان کلی از بخش حکومت میگه دولت روحانی ناکارآمده. دیگه ناکارآمدی یعنی چی؟ و اینه که از بیرون نگاه میکنن میگن آقا این بحران های ساختاری بدتر میکنه و شما روشی که با حل این بحران ساختاری حکم اعدام دادنه. ببینید مسئله بنزین و آبان 98 به عدم مدیریت درست وزیر کشوری برمیگرده که مورد تایید آقای خامنه‌ای قرار گرفته. و چگونه میشه اومد بعد یه سری آدم ها رو بعد از اون کشتاری که هنوز تعدادش برای ما معلوم نیست بازم به یه سری حکم اعدام داد؟ خب این و خودتون هم میگید ناکارآمدی وجود داشته. از طرفی که بحران های ساختاری که تو این نامه هم هست، این بیانیه هست، بحران های ساختاری جدی‌تر از این حرف هاست که شما میخواد با اعدام و یا با حکم اعدام یا با حکم زندان حل کنید. گفتم اعتراض بهاری هدایت به حقوق هواپیمای اوکراینی یک اعتراض کاملا مدنی، عده اومدن شمع گذاشتن و این همدردی کردن با قربانیان. این چه زندانی داره برای دانشجو که شما نیروی دزدیه به روایت خودش باید کتکش بعد میزنیم بعد میبینه تعالات بازجویی شد. اصلا چه بازجویی مخفی لازم بوده؟ این خاطر بحث همون هیئت منصفه است که واقعا این جرم مصداق جرم سیاسیه.
گروهی از فعالان سیاسی بیانیه‌ای در اعتراض به صدور احکام قضایی برای شرکت کنندگان در تجمعات صادر کردند. از تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم.
خیلی چیزا پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
وزارت اطلاعات ایران روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد جمشید شارمهد مسئول گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر در پی عملیاتی پیچیده بازداشت شده. گروه تندر رسانه انجمن پادشاهی ایران در آمریکاست. در این اطلاعیه اشاره نشده که این عملیات پیچیده در کجا انجام شده، اما ادعا شده آقای شارمهد از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه علیه جمهوری اسلامی هدایت می‌کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
جمشید شارمهد 65 ساله متولد تهران و تحصیل کرده ایران و آلمان بود. سالها در زمینه طراحی و اجرای نرم افزار در شرکت‌های چند ملیتی صنایع الکترونیک و خودروسازی مانند زیمنس، بوش، فولکس واگن و شرکت‌های مشابه کار کرد و پس از مهاجرت به شهر لس آنجلس به انجمن پادشاهی پیوست. حالا با چشم بند در تلویزیون حکومتی ایران ظاهر شده و به مشی سیاسی و فعالیت‌های اعتراف می‌کند که پیش از این خودش در قامت مسئول گروه تندر هم به برخی از آنها اذعان کرده بود. روزیتا منطقی سخنگوی انجمن پادشاهی مهر ماه 92 اعلام کرد مشی این انجمن مسلحانه نیست و سایت تندر نیز هیچ ارتباطی با آنها ندارد. شاهزاده رضا پهلوی نیز حتی در برنامه‌های رادیو تندر بارها تاکید کرد به دنبال مشی مسلحانه نیست. محمود علوی وزیر اطلاعات روز گذشته با اعلام دستگیری جمشید شارمهد در تلویزیون حکومتی ایران 27 عملیات را به او نسبت داد.
حدوداً 27 اقدام تروریستی جمشید شارمرد و مجموعش داشتن که همه اونها خونسا شد. در واقع تروریست ترین جریان سلطنت طلبی جریان انجمن پادشاهی ایران شارمرد معروف به تندر بود.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه روز شنبه خود آقای شارمهد را به طراحی عملیات انفجار در حسینیه شیراز در سال 87 متهم کرد. اشاره این اطلاعیه به انفجار 24 فروردین سال 87 در این حسینیه باز می‌گردد که 14 کشته بر جای گذاشت. بنا به برخی گزارش‌های رسانه‌ای آقای شارمهد مسئولیت این انفجار را پذیرفته است. وزارت اطلاعات ایران همچنین اعلام کرده است در سالهای اخیر ماموران وزارت اطلاعات برخی عملیات‌های این گروه مانند منفجر کردن سد سیوند شیراز، انفجار بمب‌های سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و منفجر کردن حرم روح الله خمینی را ناکام گذاشتند. با این حال گروه تندر در سالهای اخیر مسئولیت برخی رویدادهای دیگر از جمله ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران و همچنین کشته شدن مجتبی احمدی عضو سپاه کرج که از او به عنوان فرمانده ارتش سایبری ایران نام برده شده را بر عهده گرفت، اما مقام‌های امنیتی و قضایی ایران نقش این گروه را تکذیب کردند. هنوز مشخص نیست جمشید شارمهد دقیقاً چطور و کجا در دام نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افتاده است. وزیر اطلاعات مدعی است او در ایران به این وزارتخانه تحویل داده شده است، اما روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز یکشنبه نوشت آقای شارمهد در تاجیکستان دستگیر شده است. پیش از آقای شارمهد روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز یکی از کسانی بود که با سفر به عراق توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شد. جزئیات این دستگیری ها هم مشخص نیست و معمولاً با عباراتی کلی توضیح داده می شود، از جمله این اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات:
اشراف اطلاعاتی سربازان و گمنام امام زمان برها رو تحت اشراف اطلاعاتی قرار میده و به موقع ضربه رو بر اونها وارد میکنه، اتفاقی که در مورد آقای جمشید شارمهد الحمدلله افتاد.
گروه تندر با انتشار اطلاعیه‌ای در واکنش به خبر بازداشت آقای شارمهد گفته است به زودی در این باره اطلاع رسانی میکند و جمشید شارمهد را یک فرمانده واقعی، دلاور و شجاع معرفی کرده که با وجود مشکلات جسمی و محدودیت‌های فراوان علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکرد. گروه تندر بارها اعلام کرده خواهان استقرار یک نظام سیاسی سکولار و حقوق برابر برای همه است. آرزویی که پیش از جمشید شارمهد فتح الله منوچهری با نام مستعار فرود فولادوند به دنبال آن بود. فرود فولادوند که ریاست انجمن پادشاهی ایران را به عهده داشت، حدود 15 سال پیش در دی ماه 1385 به ترکیه رفت و در این کشور ناپدید شد. فرزند آقای منوچهری معتقد است نیروهای امنیتی ایران او را رو بودند.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد، اما بالاخره جمشید شارمهد کجا دستگیر شده است؟ در داخل ایران به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی یا به نوشته روزنامه جوان وابسته به سپاه در تاجیکستان؟ این نکته است که در ابتدای گفتگو با کامبیز قفوری روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند از او پرسیده شده که این اظهارات ضد و نقیض درباره مکان بازداشت جمشید شارمهد به چه معناست؟
روزنامه نزدیک به اطلاعات سپاه هم گفت که آقای شارمهد در تاجیکستان بازداشت شده. من فکر می‌کنم این رو هم نمیشه مبنا قرار داد. فکر می‌کنم جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا برای گریز از ملامت‌های احتمالی بین‌المللی با توجه به اینکه گفته میشه آقای شارمهد تابعیت آلمان رو هم داشته، به نوعی این مسئله رو در ابهام نگه داره. اگر مسئله به فرض تاجیکستان رو در نظر بگیریم، درسته که ایران و تاجیکستان از سال 1391 با هم دیگه یک قرارداد استرداد مجرمین دارن، ولی در همین قرارداد استرداد مجرمین در بند 2 ماده 3 این قرارداد قید شده که جرائم سیاسی و نظامی مشمول این قرارداد برای مثال نمیشن. اگر دولت دیگر همسایه مثل ترکیه یا عراق تحویل داده بشن، اونها هم مورد ملامت جامعه بین المللی قرار میگیرن، به خاطر اینکه برای مثال ترکیه هم از یک طرف عضو کنوانسیون پناهندگان 1951 ژنو هست که بازگرداندن افراد رو به مکانی که مورد شکنجه و آزار ممکنه قرار بگیرن نهی میکنه، و از طرف دیگه ترکیه برای اینکه سالها سعی کرده نزدیک بشه به اتحادیه اروپا، یک سری قوانین اروپایی رو سعی میکنه که رعایت بکنه. من فکر میکنم داره گفته میشه که آقای شارمحت در داخل ایران بازداشت شده به خاطر اینکه به نوعی از این اتهام ها و ملامت های بین المللی فعلا جمهوری اسلامی خودش رو کنار بکشه تا ارزیابی کنه که واکنش اروپایی ها و مجامع بین المللی چه خواهد. بیشک این نگرانی وجود داره به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سابقه طولانی در چنین کاری هم داره. ببینید سال 1367 فردی به اسم ابوالحسن مجتهدزاده که از مخالفان حکومت ایران بود، در صندوق عقب یک ماشینی که به سمت مرزهای ایران در حرکت بود از استانبول در خاک ترکیه پیدا شد. پلیس ترکیه پیداش کرد، دست و پا و دهان بسته. بعد سال 1371 یک سری از مخالفان دیگر جمهوری اسلامی از سلطنت طلب‌ها، یکی از افسران گارد شاهنشاهی روبوده شد، البته او بدن کشته شد، جسدش پیدا شد. افراد دیگری از کشورهای همسایه دزدیده شدن، از عراق، از حتی باکو، از جمهوری آذربایجان. پس این سابقه وجود داره. نزدیکتر بیایم، عباس یزدانپناه یزدی از امارات روبوده شد، هنوز هم از سرنوشتش هیچ خبری در دست نیست. روح الله زم رو هم که در ماه‌های اخیر داشتیم که از عراق روبوده شد. اگر اینها بدون هماهنگی با دولت اون کشور انجام شده باشه، ربایش هست، برخلاف تمامی عرفهای بین الملل هست. اگر اینجا سازمان ها و نهادهای بین المللی واکنش نشون ندند، به تبع این حرکت ها ادامه پیدا میکنه. اشاره میکنم به مسئله ترورهای جمهوری اسلامی. ببینید جمهوری اسلامی در خاک اروپا مخالفانش رو متهم هست که میکشته، از کاظم رجوی تا دکتر بختیار، از دکتر قاسملو تا فریدون فرخزاد تا عبدالرحمن برومند و بسیاری دیگر، و یک واکنش جدی ندید، این رو ادامه داد. ولی وقتی که رسید به قضیه دادگاه میکنوس، وقتی آقای شرفکندی ترور شد، دولت آلمان اینو جدی گرفت. سیستم قضایی آلمان اون دادگاه بزرگ رو برپا کرد. دیدیم که مسئله ترورها خوابید تا مدتی انجام نشد. اینجا هم به همین صورت است. اگر افکار عمومی فشار بیارند، رسانه‌های بین‌المللی فشار بیارند در مجامع بین‌المللی، و فشار بیاد روی جمهوری اسلامی، احتمالاً از اقدامات بیشتر پرهیز می‌کنه. اگر اونها روشون رو اونور کنند، همیشه خطر هست برای مخالفان جمهوری اسلامی، منتقدان، برای روزنامه‌نگاران آزاد که از هر کشوری روبوده بشن، بخواد که ایران برده بشن، و من فکر می‌کنم که جامعه بین‌الملل باید جدی بشه.
جمشید شارمحت کجا دستگیر شده است؟ در داخل ایران یا در تاجیکستان؟ از کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند می‌شنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
سپاسگزاریم که ما را همراهی می‌کنید در این مجله. بشنوید که خبرگزاری کره جنوبی یونهاپ از توافق این کشور و ایران برای دسترسی تهران به بخشی از پول‌های مسدود شده‌اش در کره جنوبی خبر داده. اما این توافق تنها بر سر چند صد میلیون دلار صورت گرفته، آنم به صورت تهاتر کالاهای بشردوستانه، و هنوز صحبتی از باقی مانده این پول که به نوشته خبرگزاری کره جنوبی در مجموع 7 میلیارد دلار است به میان نیامده. بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
خبرگزاری کره جنوبی یونهاپ از راه اندازی کارگروهی جهت توسعه تجارت بشر دوستانه بین جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی خبر داده است. آن هم پس از هفته ها خط و نشان کشیدن تهران برای سئول و تهدید کره جنوبی به اقدام های حقوقی ناگفته، نظیر آنچه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران 22 تیر ماه گفت.
ما اتمام حجت به اونها کردیم که اگر که این مذاکرات نتیجه نده، قطعاً از نظر حقوقی ما اقدام خواهیم کرد. مقدماتش هم فراهم کردیم و اونها از ما خواستن که اجازه بدید که اون اقداماتی که خودشون دارن میکنن این اقدامات به یه نتیجه برسه.
این کارگروه هم آن گونه که یونهاپ نوشته احتمالاً شهریور ماه آینده آغاز به کار خواهد کرد. منبع مطلعی که خبرگزاری کره نامش را فاش نکرده گفته است که این نشست در سطح بالا و به صورت ویدیویی برگزار شده و طرف ایرانی برای خرید چند صد میلیون دلار از محصولات کره جنوبی ابراز تمایل کرده است. اما آیا این همه آن چیزی است که دولت حسن روحانی در هفته‌های پیش برای تحققش تهدید به اقدام حقوقی می‌کرد؟ نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران معتقد است دولت دوازدهم برگ‌های بسیاری برای بازی در این عرصه ندارد.
بسیار دستش بسته است، دچار ضعف از جمهوری اسلامی در سطح سیاسی که طبیعتاً به علت بحران‌هایی که داره، از نظر اقتصادی هم ما لااقل بازار لوازم خانگی و لوازم صوتی تصویری کشور حدود 20 سالی هست که بخش عمده‌اش در دست کره جنوبی هستش. به لحاظ حقوقی هم به جهت ضعف سیاسی و هم به جهت تحریم‌های جهانی به خصوص تحریم‌های ایالات متحده در 2 سال اخیر دچار ضعف است و من بعید می‌دونم در هیچ کدوم از این سطوح به موفقیتی بتونه برسه در قبال وصول طلب کشور از خارجی‌ها.
مسئله طلب ایران از کره جنوبی تا جایی پیش رفت که چندی پیش عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 11 هم خواستار اقدامی تلافی جویانه اما نامتعارف شد.
از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میخوام فعلا پخش برنامه‌های ساخته شده در کره رو از صدا و سیما مورد تأمل قرار بده.
حال پرسش این بود که با تحریم نمایش و تماشای مجموعه‌های تلویزیونی کره‌ای که از قضا با استناد به صحبت‌های این نماینده اصولگرا حجم انبوهی از سرگرمی‌های صدا و سیمای دولتی ایران را اشغال کرده قرار است چه پیامی داده شود؟ عباس مقتدایی پس از برجسته شدن اظهاراتش با حضور در یک برنامه رادیویی در ایران گفت این تنها بریده‌ای از حرفایش بوده است.
کره‌ای‌ها 7 میلیارد دلار از اموال مشروع ملت ایران رو در بانک‌های خودشون رها نمی‌کنن. بعدن از دولت و از شخص آقای رئیس جمهور در اون صحبتم خواسته بودم که شخصا ورود پیدا بکنه به جهت اینکه فعالیت‌های وزارت امور خارجه جواب نداده و بانک مرکزی توانمندی دفاع از حقوق ملت ایران رو در این بحث خاص نداشته.
این در حالی است که برخی از کارشناسان داخلی سیاست‌گذاری‌های متمرکز اقتصادی از سوی دولت را دلیل این اتفاق می‌دانند. حسین رضوی پور پژوهشگر حوزه اقتصادی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد به این موضوع پرداخته است.
عملاً همه مراودات ارزی رو میاریم زیر نور یک چراغی، زیر اشراف اطلاعاتی که روی یک مرکز واحد و متمرکز یعنی بانک مرکزی و بانکایی که با بانک مرکزی تعامل دارن اتفاق میفته. خب این زیر یک نور چراغ بودن موجب میشه که ما توی کره جنوبی، توی عراق، توی هند دارایی های ناشی از صادراتمون بلوکه بشه و برنگرده.
رسانه‌های داخلی در ایران می‌نویسند با آزاد شدن این طلب کمک شایانی به دولت 11 می‌شود تا کسری بودجه 10 میلیارد یورویی ناشی از کرونا را جبران کند. اما نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران، پول ناشی از این طلب را مسکنی موقتی برای اقتصاد تحت فشار ایران می‌داند.
ببینید طبیعتاً خب چند میلیارد دلار میتواند یک کمک موقتی برای جمهوری اسلامی باشد. مثلا نکته مهم این هستش که این کمک به جمهوری اسلامی میشود، کمک به معیشت مردم ایران میشود، کمک به اقتصاد ایران میشود، کمک به بحران کرونا میشود. اولویت‌های این مسئله خیلی مهم هست. به نظر میاد چیزی که میبینیم اولویت‌های نخست جمهوری اسلامی مسائلی مثل سلامت و معیشت و اقتصاد مردم نیست نسبت به موضوعاتی که در منطقه و بلندپروازی‌ها و درگیری‌هایی که با جهان متمدن داره.
حال که صحبت از تهاتر کالاهای بشر دوستانه با پول‌های بلوکه شده ایران است، رسانه‌های ایران روز پنجشنبه به نقل از یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی از عدم صدور مجوز از سوی آمریکا برای انتقال پول ایران به کانال تمهید تجاری انسان دوستانه سوئیس خبر دادند. رویترز هم به تازگی از بیمیلی بانک‌ها و دولت‌ها برای قبول و یا انتقال پول ایران حتی از طریق کانال سوئیس نوشت و دلیل آن را نقض ناخواسته شبکه پیچیده تحریم‌های آمریکا عنوان کرده است. با این وجود باید دید اگر تهاتر کالاهای بشردوستانه در قبال پول بلوکه شده ایران نیاز مقام‌های جمهوری اسلامی را تأمین نکند، ایران آنگونه که برخی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی میگویند از اهرم چین و کره شمالی در کشمکش با سئول استفاده خواهد کرد یا نه.
ساعت 22:44 و 35 ثانیه است. نرم نرمک به پایان این مجله نزدیک میشیم و شما گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید. سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com شاخص بورس تهران با عبور از مرز 2,000,000 واحد رکورد زد. این مطلب و دیگر مطالب ما رو بخونید. پویا، پایدار و همیشه پیروز باشید.